که نوید. سلام میکنیم به شمایی که در ایران 16 شب از دی ماه رو شروع کردید، یک شب زمستانی دیگه، و با ما همراه شدید، با ما در رادیو فردا که با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما هم تلاش کردن، با گزارش های مختلف تحلیلی و خبری تازه با شما خواهیم بود. در دوشنبه شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو باز هم با خبرها شروع میکنیم. حمید فاطمی همکارم در استودیوس با خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از این شهر بیرون کنند تا کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند تعویق حمله نظامی فرصتی است به رؤسای قبایل محلی تا عوامل مرتبط با القاعده را از فلوجه بیرون کنند. در این حال درگیری در غرب شهر رمادی میان نیروهای دولتی و دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده جریان دارد. کلیات لایحه بودجه سال 93 ایران در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر دوشنبه کلیات لایحه بودجه را با 39 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 45 رأی مأخوذ تصویب کرد. کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات این لایحه وارد بررسی بخش درآمدی و مالیات‌ها در لایحه بودجه سال 93 شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. دادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران امروز دوشنبه تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در جمع خبرنگارانی که روز دوشنبه برای پوشش خبری دادگاه احمدی نژاد به محل دادگاه مراجعه کرده بودند گفت تعیین وقت دادگاه برای 16 دی ماه نبوده است و تاریخ جلسه بعدی نیز مشخص نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته از احضار احمدی نژاد به دادگاه برای روز دوشنبه 16 دی ماه خبر داده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای اما در نشست هفتگی خبری امروزش دوشنبه در توضیح این امر گفت وقتی که برای دادگاه اعلام شده بود وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. رئیس جمهور پیشین ایران با 9 شکایت از جانب مجلس و فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضایی ایران روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حادثه اسکی آسیب دید. سخنگوی خانم مرکل روز دوشنبه گفت صدر اعظم آلمان هنگام اسکی استقامتی در سوئیس دچار آسیب دیدگی از ناحیه استخوان لگن شده و از این رو شماری از دیدارهای رسمی خود را لغو کرده است. وی گفت پزشکان 3 هفته استراحت برای خانم مرکل تجویز کردند اما وی همچنان جلسات هیئت دولت را اداره خواهد کرد. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیعی از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی به این مناطق پیش بینی شده است که در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا در این مناطق سکونت دارند. در بسیاری از این مناطق از مردم خواسته شده تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت این سرما در 20 سال گذشته بی سابقه است. تا به حال بیش از 2300 پرواز در این مناطق از جمله شیکاگو، سنت لوئیس و نیویورک لغو شده است و بسیاری از مدارس تعطیل هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه به واشنگتن بازگشت. وی هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یابد، اما تأکید کرد که پیشرفت‌هایی در این سفر به دست آمده است. کری گفت در ادامه تلاش برای نزدیک کردن نظرات دو طرف به یکدیگر به زودی به منطقه باز خواهد گشت. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی وی هفته آینده به منطقه باز می‌گردد.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و بخش خبری ما در اینجا به پایان میرسه. تا 25 دقیقه آینده اگر همراه ما باشید و گزارش‌های تحلیلی رو بشنوید، باز هم خبر خواهیم داشت. بازرسی دفتر بابک زنجانی، میلیاردر زندانی، توسط ماموران قوه قضاییه.
زنجانی به شکل غیر مستقیم یا مستقیمی در ارتباط بوده با مافیای سپاه پاسداران یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی که مرتبط هستند با بیت یا دیگر کانونهای قدرت.
درخواست برای تکمیل منشور حقوق شهروندی از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.
در این شرایط دیگه نمیرن در مورد مدیر مسئول بخوان پرسجو بکنن، در مورد صاحب امتیاز پرسجو بکنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. بمونید با رادیو فردا. با گزارشی درباره بابک زنجانی شروع میکنیم. رسانه‌های ایران از بازرسی دفتر دستیار ارشد بابک زنجانی، میلیاردر زندانی، توسط ماموران قوه قضاییه و بازداشت او خبر دادند. این بازداشت بعد از این صورت گرفته که اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ایران، بر ضرورت برخورد با کسانی که افراد پشت پرده در ماجرای بابک زنجانی نامیده تاکید کردند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر را بشنویم.
همزمان با ادامه انتشار اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها درباره بابک زنجانی که روز 9 دی ماه در رابطه با جرایم اقتصادی دستگیر شد، حسین شیرازی منش، دستیار ارشد، نیز روز یکشنبه بازداشت شد. حسین شیرازی منش کیست؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه اشتغال داشت و در سال 90 با کمک بابک زنجانی از ورشکستگی و بحران مالی نجات یافت و از آن پس به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه اقتصادی بابک زنجانی فعالیت کرد. همزمان با این دستگیری جدید، به نوشته روزنامه‌های شرق و اعتماد، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی گفت باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد او را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای زنجانی به صورت فردی و در متن مناسبات اقتصادی معمول ایران به یک چنین جایگاهی نرسیده، بلکه در مجموعه روابط پیچیده‌ای که با ساختار سیاسی قدرت برقرار کرده و تونسته از کریدورها و کانالهای و بسترهای موجود در کنار قدرت استفاده کنه، به یک ثروت نجومی که حالا البته بخشی از اون کوه یخ به شکل فساد اقتصادی اوریان شده و موجب اعتراض دستگاه‌های مختلف از جمله دولت آقای روحانی شده و کاملا نشون میده که زنجانی به شکل غیر مستقیم یا مستقیمی در ارتباط بوده با دولت احمدی نژاد، با مافیای سپاه پاسداران، اون بخشی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی که مرتبط هستن با بیت یا دیگر کانون‌های قدرت.
مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، نیست در این مورد عقیده دارد.
بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان اومده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
این در حالی است که بابک زنجانی در گفتگوی با نشریه آسمان درباره آشنایی با مدیران نفتی، دیدارهایش با برخی وزرا، اسفندیار رحیم مشایی، تأسیس بانک در تاجیکستان، خرید باشگاه راه آهن، خرید و فروش ارز در دوران سربازی برای رئیس وقت بانک مرکزی را تنها یک اتفاق دانسته بود. پیش از اخبار منتشر شده در روز یکشنبه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم ایران، ماموریت ویژه داده بود. در این میان به نوشته روزنامه شرق، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، در سخنان خود در مورد پرونده بابک زنجانی از آنچه بی‌توجهی مردم و مسئولان به گستردگی فساد در ایران نامید انتقاد کرد. آقای ترکان اضافه کرد به خاطر فساد مالی ترکیه نیمی از دولت آن کشور تغییر کرد و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند، اما با اینکه میزان این پدیده در ایران بسیار بیشتر از این هاست، مردم بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسئولیت ناپذیرند. نظر آقای کاظمیان را در این مورد میشنویم.
این نقد توامان، یعنی نقد به دستگاه قضایی و نقد به جامعه و افکار عمومی، خیلی به نظر من از نظر به هر حال کسانی که دارن پیگیری میکنن تحولات اجتماعی در ایران رو قابل اهمیت هستش، چون به هر حال یک چنین فسادی عملا سرنوشتش واگذار شده به دست این قوه قضایی با عدم استقلال و همینطور به مناسباتی که در بندهای مختلف زندان اوین در جریان هست بین سپاه یا نهادهای امنیتی دیگر، مشخص نیست فرجامش چه خواهد شد.
در این حال بنوشته اعتماد، مشاور ارشد رئیس جمهور نسبت به نتیجه بخش بودن محاکمه بابک زنجانی اظهار امیدواری کرده و گفته است پیگیر این موضوع آقای محسنی اژه‌ای هستند و هر وقت ایشان مسئله ای را پیگیری کرده اند مشاهده میکنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است. پایان نقل قول. خانم مهرانگیز کار این چنین خوشبین نیست.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوریست که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه.
در همین حال روزنامه کیهان روز دوشنبه هشدار داد که در امر رسیدگی قوه قضاییه به اتهامات بابک زنجانی باید مراقب بود که به گفته این روزنامه مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا نکنند و از سوی دیگر همین موضوع بهانه‌ای در دست سودجویان و راندخاران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود. پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز 11 دی دلیل بازداشت بابک زنجانی را بدهی نفتی او اعلام کرد و گفت بابک زنجانی اگر این بدهی را پرداخت کند همین امروز هم می‌تواند آزاد شود. محمد علی پورمختار به سایت تدبیر گفت مقام‌های مسئول پرونده گفتند برای آزادی آقای زنجانی مشکل خاصی وجود ندارد و او تنها باید چند میلیارد یورو پول نفتی که به ایران بدهکار است را به خزانه واریز کند. بر اساس گزارش‌ها بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت 2.60 میلیارد یورو است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد حواشی مرتبط با بازداشت بابک زنجانی و همینطور بازرسی دفتر دستیار ارشد او که میلیاردر زندانی هست و توسط ماموران قوه قضاییه بازداشت شده. در مورد این موضوع شما اگر سری به صفحه فیسبوک رادیو وردا بزنید میتونید بیشتر بخونید و میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید که در مورد وضعیت بابک زنجانی و بازداشت او چه فکر میکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه 17 دی ماه راهی تهران میشن. سفری که به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده امروز پارلمان این کشور جک استرو انجام میشه. از هانا کاویانی در مورد این سفر بشنویم.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندیست در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف کاردار غیر مقیم تعیین کردند و سفرهایی نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده است. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران می شود تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کنند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر که هنوز انجام نشده در همین روزها حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، حال برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است برای سفر جک استرو و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با 2 برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه می‌یابد که حال دیپلمات با تجربه بریتانیایی در مقام قانونگذار راهی تهران است. البته جکسترا با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرا پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اونها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
بنابر آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، هنوز مشخص نیست در اقامت 3 روزه جکسترا و همراهانش در تهران او با کدام یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.
درباره سفر 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا شنیدید. به ایران روز 3 شنبه 17 دی ماه این سفر انجام میشه. هانا کاویانی گزارش میداد. اما ما منتظر شنیدن نظرات و پیام‌های شما هستیم در مورد موضوع‌های مرتبط با گزارش‌هایی که پخش میشه، از جمله در مورد علی مطهری نماینده مردم تهران که در واکنشی به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه خودش گفته قوه قضاییه به دنبال ترساندن بقیه منتقدان هست. هم در صفحه فیسبوک ما میتونید پیام بگذارید، هم میتونید با ما تماس بگیرید.
در رابطه با صحبت‌های آقای مطهری که هر چند خود ایشون بخشی از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند، ولی با آرزوی این که شاید روزی عدو شود سبب خیر.
من یک زن 64 ساله هستم. در انتخابات 88 هم شرکت نکردم. به آقای مطهری هم رأی نداده بودم. اما به شجاعت و انسانیت ایشان درود میفرستم. حاضرم به خاطر آقای مطهری چادر هم سر کنم. دیگه دلمون از این وکیل و دوله ها واقعا به درد اومده. چابلوسی تا کی؟ متشکرم.
از قضات محترم مملکتمون، از اونایی که واقعا فکر میکنن که آقای مطهری حرف حق و حقیقت رو زده، پشتیبانی بکنن. و یکی دیگه از همکارای خود آقای مطهری، از نمایندگان محترم که اونا هم میدونن که فکر میکنن که آقای مطهری حقیقت رو داره میگه، اونا هم باید به پشتیبانی از آقای مطهری بلند شن. به خاطر اینکه اگر واقعا وقت اصلاحات بزرگ باشه، همین الانه، همین موقعیت هاست که پیش میاد، به وجود میاد و باید از این موقعیت ها استفاده کرد.
آقای مطهری چطور؟ در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده. آقای مطهری ماشین نیروی انتظامی که چند بار از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده.
من زنگ زدم که شهامت و صراحت لهجه آقای مطهری رو ستایش کنم و از موازی که ایشون گرفتن به عنوان یک ایرانی حمایت کنم. امید که بقیه نماینده هم از آقای مطهری بیاموزند.
سلام بر رادیو فردا. درود بر شرف آقای مطهری که حرف دل ملت ایران رو زد. واقعا بوی استبداد میاد و هیچ کس نمیتونه حق رو بگه و از حق پشتیبانی کنه. با تشکر از رادیو فردا.
این آقای مطهری تازه نماینده مجلس شده که شروع میکنه حرف زدن. سالیان ساله که نماینده است. این پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به دنیا و مردم خودش بگه که آقا ما آزادی رو داریم ایجاد میکنیم برای بقای خودشون. البته اینا منزوی هن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. مجله شانگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز 16 دی ماه امروز رو به عنوان زمان برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، اما این دادگاه تشکیل نشد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفته روز 16 دی ماه برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق ایران تعیین وقت نشده بود. بهروز کارونی.
خبرنگارانی که برای پوشش اخبار دادگاه محمود احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه کیفری استان تهران جمع شده بودند، از سرپرست این دادگاه شنیدند که اصلا زمانی برای رسیدگی به پرونده او در تاریخ 16 دی ماه تعیین نشده بود. به گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا، محسن افتخاری اضافه کرد که حتی تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد نیز مشخص نیست. این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری های ایرنا، مهر و فارس، یک منبع آگاه گفت که روز 16 دی برای پرونده محمود احمدی نژاد وقت نظارت تعیین شده بود و وقت رسیدگی نبوده است. همچنین غلام حسین محسنی ژئی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز 11 آذر ماه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاه محمود احمدی نژاد روز 16 دی ماه برگزار می شود گفته بود در جلسه نخست دادگاه آقای احمدی نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر. پایان نقل قول. تا کنون گزارشی در مورد دلیل حضور نیافتن رئیس جمهوری سابق ایران در جلسه نخست دادگاهش در روز 5 آذر انتشار نیافته است. این جلسه با عنوان جلسه تحقیقات مقدماتی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شده بود. به نوشته ایرنا، همان زمان سرپرست دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگاران گفت که دادگاه بررسی‌های مقدماتی را بدون حضور وی انجام داده و نتیجه تحقیقات به احتمال زیاد در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح خواهد شد. اما تا کنون و با گذشت بیش از یک ماه گزارشی در این مورد انتشار نیافته است. محمود احمدی نژاد با 9 شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های کمیسیون اصل 90 مجلس از تخلفات مکرر دولت سابق در اجرای قوانین است و بخش دیگر از سوی شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران صورت گرفته است.
محمود احمدی نژاد در روزی که تعیین شده بود زمان برگزاری دادگاه او هست حاضر نشد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. ادامه بدیم با یک گفتگو. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای خواستار تکمیل منشور حقوق شهروندی به ویژه از جانب نهادهای صنفی و حمایتی در هر بخش شده. بیانیه با استقبال از نظرخواهی عمومی و شرایط این گونه به عنوان منشور حقوق شهروندی نوشته شده که مایل هست نکات کلیدی رو هم برای تحکیم و تقویت اون با مردم، مسئولان و اهالی مطبوعات به ارزیابی و بحث بگذاره. این بیانیه در 8 بند مواردی رو مطرح کرده. شیرین فامیلی در همین زمینه با عیسی سرخیز روزنامه‌نگار گفتگو کرده و از او پرسیده که تا چه حد آنچه که در منشور حقوق شهروندی در مورد رسانه‌ها آمده ناروشن است.
منشور یک کار کلی شده و به نوعی جمع‌آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوق شهروندی هست و آن چیزی که پیش از این آمده بود و کار بدی و نوعی به ویژه در مورد مسائل مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه نگاران بسیاری از مسائل رو مخفول گذاشته. نکاتی که به هر حال در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم اشاره شده. ولی به هر حال همونطور که در بیانیه ذکر شده، انجمن این گام مثبتی میدونه و در معرض دید و قضاوت افکاری گذاشتن و نظرخواهی از نهادهای دولتی رو هم به هر حال گام مثبتی و ما امیدواریم که در گام‌های بعدی وضعیت به گونه‌ای پیش بره که دولت بتونه یک حداقل آیین‌نامه‌ای برای وضعیت خودش و نهادهای زیر مجموعه خودش داشته باشه.
آقای سرخیز، بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار جایگزین شدن نظام اعلامنامه به جای نظام اخذ مجوز رسانه است. چه تفاوتی این دو نظام با هم دارند؟
نظام اعلامنامه مانند یک شغل هست. فقط اعلام میکنن که من میخواهم روزنامه و نشریه‌ای با این شماره داشته باشم، با این نام داشته باشم، با این مشخصات داشته باشم. دیگر نیازی به مجوز نیست. اگر کاری باشه بحث داری هست. مثلا نام مشترکی رو نداشته باشن. در این شرایط دیگه نمیرن در مورد مدیر مسئول بخوان پرسجو بکنن، در مورد مصاحب امتیاز پرسجو بکنن، نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی، قضایی بخوان بیان استعلام بشه و اونها اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنن و جلوی در واقع صدور مجوز رو بگیرن. مانند همه جای دنیا، وقتی در گذشته بسیار دور اصلا همچین مسئله‌ای نبوده، در واقع رژیم گذشته بود این مسئله رو جا انداخته و پیش برده و متاسفانه بعد از انقلاب هم بعد از زمانی شاهد بحث دادن مجوز شدیم و اون ترکیبات خاصی هست.
برای تغییر نگاه کیفری و اطلاعاتی امنیتی در مورد رسانه ها، همونطور که در یکی از بندهای این بیانیه اومده، چه تغییراتی باید در منشور حقوق شهروندی انجام بشه؟
ببینید، اگر به فصل سوم قانون اساسی توجه بشه، اونجایی که به حقوق مردم در واقع تأکید میشه، خیلی از مسائل برطرف میشه، به ویژه وقتی که اصل بر براءت قرار میگیره. صورتی که نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی ما نگاهشون در این ماجراست که همه مجرمند، روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات، و دائم در حال کنکاش هستن یک ایرادی بگیرن، یک اشکالی بگیرن، بعدش به دست به توقیف، به دستگیری و زندان در واقع میزنن و مطبوعاتی ها و روزنامه‌نگاران رو تحت فشار قرار میدن، یا نهاد سمتیشون رو میان با یک دید خاصی تعطیل میکنن و با گذشت 6 ماه از روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیدیم که هنوز با تمام وعده هایی که داده میشه و با تمام تلاش میکنه برای اینکه بتونه خانه روزنامه نگاران رو برگردونه، ولی در این مورد همچون مورد سینما تا حالا موفق
و توانمندسازی و تعامل دولت با نهادهای صنفی اونطور که بیانیه ذکر کرده میتونه در حقیقت مانعی برای جلوگیری از این گونه رفتارها و سیاستها باشه؟
دولت و شخص آقای روحانی در پیش از انتخابات و در برنامه مبارزات انتخاباتی خودشون روی نهادهای صنفی، روی انجیو ها و نهادهای مردم نهاد تاکید ویژه داشتن. ما فکر میکنیم که این مسئله باید در صحنه عمل و در مقام عمل باشه که بتونه پیش بره. از جمله مباحثی رو که مطرح میشه در مورد همین حقوق شهروندی باید بسپرن به کسانی که دستن کار چنین مسائلی هستند و خودشون در معرض این تهدیدها، مشکلات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند. اونها باید بتونن کارشون رو انجام بدن. نهادهای مربوط به اونها، نهادهای صنف و حمایتی هستند که باید در این زمینه فعال بشن و دولت اگر میخواهد موفق باشه و در زمینه اجرایی هم کاری رو بتونه پیش ببره، باید بیش از پیش به این نوع نهادها تکیه بکنه.
عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران بود. شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد. ادامه بریم با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر برنامه مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها را اعلام کرد. بر این اساس استقلال تهران روز اول بهمن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با ذوب‌آهن مسابقه می‌دهد و پرسپولیس روز 6 بهمن در ورزشگاه قدیر اهواز فولاد خوزستان را پیش رو دارد. در دو بازی دیگر مرحله 1/4 روز 26 دی مس در کرمان میزبان صنعت نفت آبادان است و روز اول بهمن تراکتورسازی تبریز در تهران با راه آهن مساف می‌دهد. سازمان لیگ برتر همچنین زمان دیدار فینال جام حذفی را روز 25 بهمن ماه اعلام کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای تعطیلات سال نو میلادی به مرخصی رفته بود، روز دوشنبه به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری ها کیروش قرار است در نشستی با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد برنامه های آماده سازی تیم ملی مذاکره کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آخر هفته راهی آفریقای جنوبی می شود تا دیدار دوستانه تیم ملی این کشور مقابل نیجریه، یکی از حریفان ایران در جام جهانی را از نزدیک تماشا کند. در فوتبال سری آ ایتالیا تیم یوونتوس با پیروزی مقابل آسروم سال 2014 را با تثبیت صدرنشینی آغاز کرد. شب گذشته در آغاز هفته 18 بانوی پیر نزدیکترین رقیبش در جدول روم را با 3 شکست داد و با 49 امتیاز در صدر جدول شانس اول قهرمانی است. رومی ها که اولین باخت فصل را متحمل شدند با 41 امتیاز در رتبه دوم باقی ماندند. حذف منچستر یونایتد در دور سوم رقابت‌های جام حذفی انگلیس مهمترین خبر فوتبالی امروز جزیره بود. شیاطین سرخ دیشب در خانهشان اورترافورد برابر سوانسی 1-2 تسلیم شدند و با جام حذفی خداحافظی کردند. منچستر یونایتد در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس هم در این فصل ناموفق عمل کرده و در حال حاضر در رده هفتم جدول قرار دارد. و در ادامه هفته 18 لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا در پی پیروزی 4 برابر الچه پرچم صدرنشینی را از اتلتیکو مادرید پس گرفت. رئال مادرید تیم سوم جدول امشب در سانتیاگو برنابئو از سلتا ویگو پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه رادیو فردا هستید. نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته و در دوشنبه شب، یک شب زمستانی دیگه، ما همچنان با شما خواهیم بود با 15 دیگه برنامه. در این بخش مثل همه دوشنبه ها نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در مورد ادب و فرهنگ و هنر. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید بریم سراغ خبرهای تازه با بابک غفوری آذر که الان اومده در استودیو.
با سلام به تو آزاده و سلام به همراهان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشن. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از این شهر بیرون کنند تا به گفته او کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند تعویق حمله نظامی فرصتی است به رؤسای قبایل محلی تا عوامل مرتبط با القاعده را از فلوجه بیرون کنند. در این حال درگیری در غرب شهر رمادی میان نیروهای دولتی و افراد دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده جریان دارد. کلیات لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر دوشنبه کلیات لایحه بودجه را با 39 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 45 رأی مأخوذه تصویب کرد. کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات این لایحه وارد بررسی بخش درآمدی و مالیات ها در لایحه بودجه سال 93 شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. دادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران امروز دوشنبه نیز تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در جمع خبرنگارانی که روز دوشنبه برای پوشش خبری دادگاه احمدی نژاد به محل دادگاه مراجعه کرده بودند گفت تعیین وقت دادگاه برای 16 دی ماه نبوده است و تاریخ جلسه بعدی نیز مشخص نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته از احضار احمدی نژاد به دادگاه برای روز دوشنبه 16 دی ماه خبر داده بود. محسنی اژه‌ای اما در نشست هفتگی خبریش امروز دوشنبه در توضیح این موضوع گفت وقتی که برای دادگاه اعلام شده بود وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. رئیس جمهوری پیشین ایران با 9 شکایت از جانب مجلس و فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه ایران روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حادثه اسکی آسیب دید. سخنگوی خانم مرکل روز دوشنبه گفت صدر اعظم آلمان هنگام اسکی استقامتی در سوئیس دچار آسیب دیدگی از ناحیه استخوان لگن شده و از این رو شماری از دیدارهای رسمیش را لغو کرده است. وی گفت پزشکان 3 هفته استراحت برای خانم مرکل تجویز کردند، اما وی همچنان جلسات هیئت دولت را اداره خواهد کرد. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیعی از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امروز و فردا باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی به این مناطق پیش‌بینی شده است در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، در این مناطق سکونت دارند. در بسیاری از این مناطق از مردم خواسته شده است تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت این سرما در 20 سال گذشته بی سابقه است. تا به حال بیش از 2300 پرواز در این مناطق از جمله شیکاگو، سنت لوئیس و نیویورک لغو شده است و بسیاری از مدارس تعطیل هستند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه به واشنگتن بازگشت. وی هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یابد، اما تاکید کرد که پیشرفت‌هایی در این سفر به دست آمده است.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. ادامه میدیم، اما این برنامه هنوز تموم نشده. در واقع تموم کننده این برنامه نمای دور نمای نزدیک هست، برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا که دوشنبه شب ها پخش میشه. این بار درباره یک لغتنامه انگلیسی فارسی میشنوید. اگر با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم البته همراه رادیو فردا بمونید و صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هرچه یک کشوری فرهنگ غنی‌تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میامد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم، ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازش رو می کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف ای مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگنامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب ردبندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته‌بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه‌ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین توی این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ روش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل مستقل دیگه باشه. نه این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکاییک یا همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکاییک و یعنی همین غیر مصطلح و، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم که اصلا وقتی که من اینا رو بالا هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینین، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرای ما مثلا ادبای ما داشتن و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه‌تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاح رو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحات رو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری، شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه. این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش. و اینجا من راهنماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی، خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان.